5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه سوئد وارد ایران شد. چند نماینده مجلس از شیوه توزیع سبد کالای حمایتی به شدت انتقاد کردند. ماه ژانویه خونبارترین ماه در عراق طی 5 سال گذشته اعلام شد. درود شنوندگان گرامی. به گزارش واحد مرکزی خبر کار بیلت، وزیر خارجه سوئد برای دیداری چند روزه از ایران امروز وارد اصفهان شد. کارل بیلت قرار است فردا سه‌شنبه در تهران با شماری از مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کند. وزیر خارجه سوئد یک روز پیش از سفرش به ایران به رادیو فردا اظهار داشت: من ابتدا به اصفهان می روم و بعد از آن در تهران راه‌های ممکن برای پیشرفت روابط را بررسی خواهم کرد. در حالی که انتقادات از شیوه توزیع سبد کالای حمایتی در ایران بالا گرفته، نشست امروز صبح مجلس شورای اسلامی برای دقایقی دچار تنش لفظی در این باره شد. در جلسه امروز چند نماینده از جمله مهدی کوچکزاده، نادر غازیپور و الله وردی دهقانی نمایندگان تهران، ارومیه و ورزقان در انتقاد از این طرح و محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در حمایت از این طرح تذکرات متقابل به یکدیگر دادند. محمد رضا باهنر نیز که ریاست جلسه را بر عهده داشت، از برخی عبارات این نمایندگان از جمله دو عبارت نور چشمی ها و فروختن عزت ملی به شدت انتقاد کرد. به گفته مقام‌های عراقی ماه گذشته میلادی با بیش از 1000 کشته مرگبارترین ماه طی 5 سال گذشته در آن کشور بوده است. خشونت‌های فرقه‌ای در هفته‌های گذشته در عراق شدت گرفته و نبرد با گروهی مرتبط با القاعده در استان انبار در مرکز آن کشور همچنان ادامه دارد. همزمان رشته حملات و انفجارهای امروز دوشنبه در بغداد و اطراف آن دست کم 10 کشته بر جای گذاشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان یکی از نشست‌های تخصصی کنفرانس امنیتی مونیخ گفت به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشنهاد داده تا گفتگوها بر سر مسائل حقوق بشر در ایران احیا شود. کاترین اشتون هم در گفتگو با وال استریت جورنال گفته در سفری که ظرف چند هفته آینده به ایران خواهد داشت، درباره مسائل حقوق بشر و نیز موضوعات منطقه‌ای با مقامات گفتگو خواهد کرد. در هفته‌های گذشته سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از اوج گرفتن تعداد اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. فرین عاصمی.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده محمد جواد ظریف روز 13 بهمن ماه در جلسه مشترک که همراه کریستوفر مورفی سناتور آمریکایی، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کارل بیلت وزیر خارجه سوئد در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت داشت گفته است بحث در مورد موضوع حقوق بشر در ایران در سفر کاترین اشتون به تهران پی گرفته خواهد شد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیراً گفته است پیشنهاد وزیر خارجه ایران برای سفر به تهران را پذیرفته و ظرف چند هفته آینده به این کشور سفر خواهد کرد. کاترین اشتون که در مورد سفر خود با روزنامه وال استریت جورنال گفتگو کرده میگوید در سفر به ایران قرار است در مورد موضوعات حقوق بشری و مسائل منطقه‌ای با مقام‌های ایرانی گفتگو کند. همزمان کارل بیلت وزیر خارجه سوئد هم در گفتگو با رادیو فردا گفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی گفتگو درباره مسائل حقوق بشر با ایران هستند. از دیگر سیاستمداران اروپایی که طی روزهای گذشته بر مسائل داخلی ایران تاکید کردند، کلادیا روت معاون رئیس مجلس آلمان است. خانم روت در جلسه مشترک محمد جواد ظریف با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر خارجه سوئد در کنفرانس امنیتی مونیخ به وزیر خارجه ایران گفت شکی نیست که در سیاست خارجی ایران تغییر ایجاد شده. با این حال آیا بازگشایی در سیاست خارجی ایران همزمان با بازگشایی در زمینه سیاست داخلی است؟ خانم روت همچنین از محمد جواد ظریف پرسید چرا میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 هنوز در حبس خانگی هستند. وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوال کلادیا روت از اعضای حزب سبز آلمان گفت:
There is a lot that needs to be done in Iran. particularly in the area of human rights.
کارهای زیادی باید در ایران انجام شود، از جمله در زمینه حقوق بشر. همچنین کارهای زیادی است که در زمینه دفاع و ترویج حقوق بشر باید در همه جا انجام شود. اما باید به این مسئله آگاه باشیم که در ایران پروسه های قضایی از دولت مستقل هستند و رئیس جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده هایی داده و به وضوح گفته که قصد دارد به وعده هایش عمل کند. اما این مسائل نیاز به اجماع و توافق در داخل کشور دارد که بسیار مهم است. ایران یک پارچه نیست. هر کسی که معتقد است در ایران یک نفر تصمیم می‌گیرد که به این وعده عمل کند یا کار دیگری بکند، اشتباه بزرگ و تعجب‌آوری می‌کند.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از بهمن ماه 89 در حبس خانگی هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که این دو رهبر معترضان از حبس خانگی آزاد خواهند شد. طی هفته‌های گذشته سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و گزارشگران سازمان ملل از اوج گرفتن اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در پیشنویس گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده است. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش به این گزارش با قانونی خواندن مجازات اعدام از اعدام در ایران دفاع کرده و گفته که در آمریکا هم اعدام وجود دارد، اما آمریکا با فشار به گفته او مدعیان حقوق بشر مواجه نیست. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل پیشتر درباره واکنش رئیس قوه قضاییه به پیشنویس گزارش احمد شهید به رادیو فردا چنین گفته بود:
متاسفانه به جای اینکه دولت ایران به تذکرات بین المللی و همچنین به اعتراضات مدافعان حقوق بشر توجه بکنه، تنها کاری که بلده این است که گزارشگران و مدافعین حقوق بشر رو متهم به جانبداری میکنه. علت اداوت بیدلیل جمهوری اسلامی با آقای احمد شهید آن است که آقای شهید گزارش میدهد و آینه میاندازد و نورافکن میاندازد روی اعمال حکومت. حکومت ایران مانند سایر حکومت هایی که مرتکب نقض حقوق بشر میشوند به هیچ وجه علاقه ندارد که کارهایی که میکنه در معرض قضاوت بین المللی قرار بگیره.
در پایان سال گذشته میلادی یک هیئت 5 نفره از پارلمان اروپا بعد از مدت‌ها به تهران سفر کرد و با مقام‌های ایرانی، افراد و سازمان‌های غیر دولتی دیدار و درباره مسائل شهروندی و حقوق بشری گفتگو کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنین می توانید با شماره 20240206038750 به رادیو فردا پیامک بفرستید. شنونده ای در اسمسی به رادیو فردا نوشته دولت آقای حسن روحانی قرار بود بسته ای را به مردم بدهد که شامل برنج، مرغ، پنیر و غیره بود. حالا کاشف و عمل آمد که این بسته شامل حال شاغلین و کارمندان دولتی می شود و بیکارها و پابرهنه ها و کلن غیر دولتی ها اهل این مملکت نیستند. آقای روحانی، پس کسانی که بیکارند چه باید بکنند؟ پیامکی بود از شنونده که خود را رضا قشقایی از فارس معرفی کرده. شنونده دیگری در پیامکی نوشته دیدید که آقای روحانی هم با چه ترفند ماهرانه خیلی عظیمی از زیر خط فقری ها را از سبد کالای عوام فریبانش محروم کرد. بیایید بیاموزیم هرگز فریبشان را نخوریم و دیگر رأی ندهیم. نظر شنونده دیگری بود در پیامکی که به رادیو فردا فرستاده بود. محسن از بندرعباس نوشته ما یک خانواده 4 نفری هستیم که ماهانه 400 تومان میگیریم و سبد کالا به ما تعلق گرفته است، اما خیلی از خانواده‌ها که وضع مالیشان تقریبا مثل ما هست از گرفتن سبد کالا محرومند. و شنونده دیگری در پیامکی نوشته تا زمانی که سیستم حکومت و نظام این است که میبینید، هیچ چیز ارزان و حتی قابل دسترس قشر متوسط جامعه هم نخواهد بود. شاهد هم گرانی هاست که همچنان ادامه دارد و رفع تحریم ها هم دردی را از این قش دوا نخواهد کرد. نظر شنونده ای بود که خودش رو ناصر معرفی کرده. ادامه گزارش ها. سفیر روسیه در ایران انجام مذاکرات پیرامون همکاری های نفتی مسکو تهران را تایید کرد و گفت نگرانی های ایالات متحده روسیه را از پیگیری منافعش باز نخواهد داشت. او گفته است فقط کسانی که تن پرورند تمایل به دستیابی به بازار انرژی ایران ندارند. لوک اویل بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه خواهان از سرگیری همکاری‌های انرژی مسکو تهران شده است. آنا رایسکایا.
لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران معتقد است که حل فصل تدریجی مناقشه هسته‌ای ایران رقابت‌ها برای دستیابی به بازار انرژی این کشور را تشدید خواهد کرد. او در گفتگوی اختصاصی با روزنامه روسیه کامرسانت گفت روسیه نمی‌خواهد از این رقابت‌ها عقب بماند و تلاش‌های خود برای توسعه همکاری‌های انرژی با ایران را تشدید کرده است. او تأکید کرد روسیه کشوری مستقل است و تصمیم‌هایش متأثر از نگرانی‌های آمریکا نیست، ضمن اینکه تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران را قبول ندارد. او نخستین مقام رسمی است که برگزاری مذاکرات نفتی با ایران که خبرگزاری رویترز درباره آن گزارش داده بود را تایید کرد. رویترز ماه گذشته نوشت که مسکو و تهران در پی امضای قراردادی هستند که روسیه را به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد کرد و بر اساس آن روسیه روزانه 500 هزار بشکه نفت به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار از ایران وارد خواهد کرد و در عوض محصولات و تجهیزات خود را به ایران خواهد فروخت. سفیر روسیه در ایران به روزنامه کامرسانت گفت مذاکره در این زمینه در جریان است اما هنوز به نتیجه نرسیده. پیشتر مقام‌های ایرانی وجود چنین مذاکراتی را تکذیب کرده بودند. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین‌الملل مسکو، معتقد است همکاری با ایران در زمینه انرژی باعث تقویت حضور روسیه در خاورمیانه خواهد شد.
Нужно то чётко и ясно сказать, что является очень важным и мощным государством и по экономическим.
باید صراحتاً اذعان کرد که ایران یکی از مهمترین کشورهای منطقه هم از لحاظ غنای منابع انرژی و هم از لحاظ موقعیت سیاسی است. حتی اگر ناچار باشیم برای مدتی با موانعی که کشورهای غربی ایجاد می‌کنند دست و پنجه نرم کنیم، منافع درازمدتمان ایجاب می‌کند که در پی توسعه روابط با ایران باشیم. همکاری نزدیک در حوزه انرژی زمینه پیشبرد منافع راهبردی ژئوپلیتیکمان را فراهم خواهد کرد. برخلاف غرب، ایران به روسیه اعتماد دارد و ما باید از این فرصت بهره‌مند شویم.
لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران همچنین به کامرسانت گفت که شرکت های نفت و گاز روسیه برای فعالیت در بازار ایران آمادگی دارند. او افزود در روزهای گذشته نمایندگان لوکویل و مقام های وزارت نفت ایران در تهران دیدار و گفتگو کردند و منتظرند ایران شرایط مطلوب برای فعالیت شرکت های نفتی در این کشور را فراهم کند. شنبه وحید الکپیرف، مدیر عامل شرکت لوکویل، به مهدی صنعی سفیر ایران در روسیه گفت شرکت های روسی از جمله لوکویل به محض کاهش تحریم های بخش انرژی آماده بازگشت به ایران هستند. لوکویل پیشتر به ایران گازوئیل و نفت کره صادر می کرد و مشغول توسعه بلوک نفتی اناران بود، اما در پی اعمال تحریم های غرب فعالیت خود در ایران را متوقف کرد. الکساندر سکاکوف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، تأکید میکند شرط همکاری روسیه و ایران در زمینه انرژی لغو تحریم هاست.
Нефтегаз является главными гарантиями его развития. Поэтому, конечно, если бы было бы этих факторов, ситуация, наверное, была бы немножко иной.
Нефтегаз – مهمترین ابزار توسعه اقتصادی ایران است و طبیعی است که تلاش‌های این کشور برای احیای اقتصاد در این حوزه متمرکز شده. طبیعی است که روسیه در کنار سایر بازیکنان بین‌المللی به مشارکت در این طرح‌ها تمایل نشان می‌دهد. اما هنوز تحریم‌هایی که مانع این همکاری در سال‌های گذشته بوده لغو نشده و شرکت‌های روس آماده نیستند بازار ایران را به قیمت از دست دادن بازار اروپا و آمریکا به دست بیاورند. نزدیک شدن به ایران با تهدیدهای فراوان همراه است.
در دی ماه 1388 روسیه و ایران برنامه 30 ساله همکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی امضا کردند، اما هیچ یک از طرح‌های مشترک در این زمینه تاکنون به اجرا نرسیده. سفیر روسیه در ایران به روزنامه کامرسانت گفت دو کشور امیدوارند جلسه هیئت میان دولتی به ریاست وزیر انرژی روسیه و وزیر نفت ایران به همکاری‌های دو جانبه روح تازه بدمد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و فشرده خبرها 17:30 ایران. Thank you.